هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالم که شما رو در جمع همکارانم دارم در این شامگاه در روزی پرخبر. اگر که با رادیو فردا از نیمروز همراه بودید تا این لحظه، حتما شاهد تلاش ما برای پوشش دقیق و کامل دادگاه حمید نوری و اعلام حکم نهایی این دادگاه بودید. به هر حال همونطوری که مطلع هم هستید، حکم دادگاه مبنی بر حبس ابد آقای نوری بود. در همین مجله شامگاهی هم که از ساعت معمول خودش کمی فراتر خواهد رفت، باز با شما از حمید نوری خواهیم گفت و از دیگر خبرهای امروز هم غافل نخواهیم بود، از جمله سفر جو بایدن به خاورمیانه. محمد زرقامی هستم میزبان شما و در همین ابتدای راه بریم و تازه ترین خبرها رو شنونده باشیم با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت، در زمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شد. این برای نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اقداماتش در داخل کشور در دادگاهی در خارج از کشور محاکمه و محکوم می شود. این صدای خانواده‌های جان باختگان قربانیان این اعدام‌ها در زمان اعلام حکم حمید نوری است. حمید نوری را قوه قضاییه ایران یک کارمند ساده توصیف کرده و خواهان آزادی او شده بود. او آبان ماه سال 98 در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و به دلیل اعدام‌های دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است. جو بایدن میگوید ایالات متحده تا ابد در انتظار پاسخ ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام نخواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا که این سخنان را بعد از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس بیان می‌کرد، افزود آمریکا آمادگی خود را برای بازگشت به برجام اعلام کرده و منتظر پاسخ جمهوری اسلامی است. او ادامه داده که آنها تا ابد منتظر نمی‌مانند. ایران و آمریکا گفتگوهای دو جانبه غیر مستقیمی را بیش از دو هفته پیش در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند. این مذاکرات قرار بود به بازگشت دو طرف به توافق برجام منتهی شود، توافقی که تهران در قبال رفع تحریم‌های اقتصادی موافقت می‌کند. ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، شامگاه چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمد علی کامفیروزی، وکیل دادگستری، این خبر را در پیامی توییتری منتشر کرده است. همچنین سوری بابای چگینی که روز 21 تیر ماه با انتشار پیامی ویدیویی از کمپین مخالفت با حجاب اجباری حمایت کرده بود، بازداشت شد. یک روز پس از انتشار این ویدیو، رضا بهروزی، همسر خانم بابای چگینی، در صفحه اینستاگرامش نوشت که ماموران با هجوم به منزل برادر همسرش، سوری بابای چگینی را دستگیر کرده و گوشی موبایل او و دو فرزند کوچکشان را هم ضبط کردند. دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام اینکه احکام پرونده‌های سرقت هم‌اکنون در مرحله اجراست، گفت برخی از پرونده‌ها نیز در مرحله صدور رأی قطع دست است. محمد حسین درودی در ادامه افزود دستگاه قضایی در صورتی که جرایم سرقت شروط حکم قطع دست را داشته باشند، قضات بدون توجه به هیاهوهای خارجی به جرایم رسیدگی کرده و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اوایل تیر ماه از حکومت ایران خواسته بود هر چه زودتر در قوانین کیفری خود بازنگری و از اجرای احکامی همچون قطع عضو، شلاق و سنگسار خودداری کند. پیش از آن نیز عفو بین الملل قطع انگشتان زندانیان در ایران را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت بی‌شرمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده بود. و طرح موسوم به دارویار وزارت بهداشت از روز پنجشنبه امروز آغاز شد. در همین حال افزایش قیمت بعضی اقلام دارویی به نگرانی‌ها درباره چگونگی اجرای طرح دارویار و تأثیر منفی آن بر قیمت‌ها دامن زده است. وزیر بهداشت هدف اصلی از طرح دارویار را افزایش پوشش بیمه داروها توصیف کرده است. به گفته بهرام عین‌اللهی، هیچ تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی از سوی بیماران وجود نخواهد داشت. این در حالی است که به گفته مدیر کل امور دارو در سازمان قضا و دارو، از مجموع 8500 قلم دارو در بازار، در 6 ماه اخیر حدود 2000 دارو افزایش قیمت داشته که عمده ترین علت آن افزایش هزینه های تولید است.
سپاس از تو که خبرها رو خوندی، و اما بپردازیم به آنچه که در این شامگاه در کنار هم خواهیم شنید. حمید نوری 2 حکم حبس ابد دریافت کرد، اما او همچنان 3 ماه فرصت تجدید نظر خواهی دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این حکم را مردود، مخدوش و غیر قابل قبول نامید. همراه خواهیم بود با فرشته قاضی برای مرور بر آخرین اخبار در این باره. به سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن نگاهی میکنیم. آقای بایدن در اسرائیل دیدارهای مهمی کرد و مهمتر از اون امضای بیانیه اورشلیم بود که متمرکز بر ایران. در این باره همراه خواهیم بود با فرنوش رام و نگاهی خواهیم کرد به ادامه سفر او در خاورمیانه، به عربستان سعودی با ایلیا جزایری، و نظر تحلیلی مهیر جاودانفر رو هم در تل آویو جویا خواهیم شد. نگاهی هم باز در این شامگاه خواهیم داشت به موج اخیر دستگیری ها در ایران همراه با کیانوش فرید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، نگاه ویژه این مجله شامگاهی که اندکی فراتر خواهد بود از ساعت معمول خودش، مختص ماجرای دادگاه حمید نوری و اعلام حکم این دادگاه از سوی دادگاهی هست که برگزار شده در سوئد. صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 13 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام های خودتون رو بر اون ثبت و ضبط کنید. اگر نظری دارید درباره آنچه که در ارتباط با اعلام نهایی رأی دادگاه حمید نوری که متهم بود به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 دارید، حتما نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. نظر شما بخشی از پوشش رسانه‌ای رادیو فرداست. بریم به سوئد بیدرنگ، جایی که همکارم فرشته قاضی حضور داره، و نگاهی بکنیم به آخرین اتفاقاتی که رخ داده بعد از اعلام رأی این دادگاه. فرشته، میدونم که تو گفتگوهای متعددی رو داشتی و همین لحظاتی پیش بود که گفتگوی شما با دادستان این دادگاه هم به پایان رسید، و برای ما بگو که در میانه این گفتگوها چه مطالبی بیان شد، چه اتفاقات دیگه‌ای رخ داد از ساعتی که به هر حال حکم اعلام شد و ما قریب شادی تجمع کنندگانی که در برابر دادگاه منتظر بودند تا رأی نهایی دادگاه رو بشنوند شنیدیم، و شنونده هامون هم شنونده این قریب شادی بودند.
همونطور که اشاره کردیم، محمد، ما با خانم مارتینا وینسلو، یکی از دادستان‌های پرونده حمید نوری، مصاحبه اختصاصی داشتیم. الان تموم شد، اومدیم بیرون، من و همکارم شهریار سیامی. ما از خانم مارتینا وینسلو درباره حکم سوال کردیم. ایشون گفتن که ایشون و تیم دادستانی بسیار راضی هستن از حکمی که صادر شده، حکمی بوده که تیم دادستانی درخواست کرده بود و همون چیزی بود که این میخواست تیم دادستانی اتفاق بیفته. گفتن که وکلای حمید نوری 2 ماه فرصت دارن، 8 هفته که تقاضای تجدید نظر بکنن در ارتباط با این حکمی که صورت گرفته، و بعد از اون خب پروسه تجدید نظر خواهی آغاز خواهد شد. خانم وینسلو گفتن که این دادگاه اهمیت بسیار زیادی در سوئد داشته، به دلیل اینکه اتهام جنایت جنگی اتهام بسیار جدی هست و بسیار اهمیت داره برای سیستم قضایی سوئد. ما سوال کردیم از ایشون درباره فشارهایی که جمهوری اسلامی آورده، تلاشهایی که میکنه، احتمال معاوضه زندانی، و ایشون گفتن که نمیتونن به دلایلی به این سوال پاسخ بدن. این رو هم بگم که ما در شرایط امنیتی با ایشون دیدار کردیم، به دلیل اینکه حکم تازه صادر شده، گفتن که تحت نظارت هستن و شرایط عادی نیست. ولی
میتونم بپرسم فرشته که این شرایط امنیتی دقیقا منظور چیه و در کجا این دیدار صورت گرفت؟
در دفتر خود ایشون صورت گرفت، در دفتر خانم وینسلو، ولی زمان بسیار محدودی بود و در واقع ما با فاصله ایشون رو دیدیم، با فاصله تونستیم با ایشون صحبت بکنیم. و این رو هم گفتن که بسیار اهمیت داشته این دادگاه، و مقایسه کردن با پرونده هایی که قبلا خودشون در اون پرونده ها پیگیر بودن با عنوان دادستان، از جمله رواندا و سوریه. و خب مشروع این مصاحبه رو پخش خواهیم کرد در واقع.
قطعا این مصاحبه رو در ساعت آینده قطعا شنونده های ما میتونن شنوندهش باشن. اما یک گفتگو هم داشتید با وکیل اصلی شاکیان پرونده حمید نوری، اگر موافق باشین گفتگو رو بخشیش رو با هم بشنویم. آقای یوران هیامارسون، با همین گفتگو رو بشنویم، برمیگردیم با تو ادامه میدیم.
Satisfaction, and I feel for my clients that they, the court has believed in what they have told the court.
من راضی هستم. این احساس رو دارم که دادگاه سخنان موکلینم رو باور کرده و حالا همه جهان میدونن در اون سه ماه بسیار وحشتناک سال 1988 چی گذشت. احساس میکنم موکلینم خیلی خیلی راضی هستن که همه فهمیدن چی به سرشون اومده. این یک دادگاه محلی سوئدیه، دادگاه کیفری بین المللی نیست. احتمالاً در گام بعدی طی دو ماه آینده یک دادگاه تجدید نظر تشکیل بشه. به نظر من در سوئد سیستمی برای تبادل زندانی وجود نداره. دیگر متهمان اگر به کشورهای اروپای غربی سفر کنن، این احتمال وجود داره که براشون همین اتفاق محاکمه تکرار بشه. اما تا وقتی ایران باشن، این امکان وجود نداره.
But not if they are still in Iran. I don't think that then it's not possible.
بله، آقای یوران هیامارسون بود که وکیل اصلی شاکیان پرونده حمید نوری بود که شما باش گفتگویی داشتید. باز برگردیم به محلی که به هر حال این حکم اعلام شد. یه مقدار از حال و هوایی بگو که به هر حال اونهایی که درگیر این پرونده بودن اونجا داشتن. میدونم از گروه های سیاسی متفاوتی بودن. شاید جالب باشه اگر به شنونده های ما بگی که این گروه ها با این حکم هر کدومشون چجوری برخورد کردن.
محمد، وقتی حکم اعلام شد تقریبا همه کسانی که اونجا بودن، از هر گروه سیاسی یا آدم های مستقلی که وابستگی های سیاسی هم نداشتن، همه فریاد کشیدن. روبروی دادگاه اون سمت دیگر خیابان بودن، ولی همه فریاد کشان به سمت این بر خیابان دویدن و جلوی پله های دادگاه ایستادن. همون موقع وکلای شاکیان اومدن و در واقع همه استقبال کردن از وکلای شاکیان و شاهدان که وارد شده بودن اونجا. مجاهدین تجمع خودشون رو داشتن، گروه های چپی و حالا گروه های سیاسی دیگه جداگانه تجمع خودشون رو داشتن. خانواده های اعدام شدگان و کسانی که حالا به صورت مستقل هستن هم باز همونجا حضور داشتن. عکس های اعدام شدگان رو روی زمین چیده بودن و وقتی حکم اعدام شد گل ریختن روی این عکس ها، به نوعی گلباران کردن عکس ها رو. و موسیقی پخش می شد، سرود پخش می شد، همه به نوعی خوشحال بودن، می گفتن که به اون چیزی که می خواستن دست یافتن. و همه که یه روزهای گذشته مصاحبه هایی هم که ما داشتیم، همه میگفتن که انتظار صدور حکم حبس ابد و اشد مجازات رو دارن و این انتظارشون در واقع برآورده شده بود. ولی الان حدوداً یک ساعت و 15 دقیقه دیگه یک جشنی قرار هست برگزار بشه از سوی خانوادگان و بخشی از تعدادی از کسانی که جان به در بردن در رابطه با صدور همین حکم، که ما هم اونجا خواهیم بود و گزارش خواهیم داد.
سپاس از تو فرشته قاضی. قطعا به تو باز خواهیم گشت در ادامه این مجله و نگاهی خواهیم کرد به ادامه به هر حال واکنش ها، آنچه که داره اتفاق میفته. فقط برای شنونده هایی که الان دارن ما رو دنبال میکنن، تنها واکنشی که تا این لحظه داشتیم از مقام های رسمی جمهوری اسلامی واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ناصر کنعانی بوده. آقای کنعانی در واکنش خودش گفته که از اساس این حکم مردود و مخدوش و غیر قابل قبوله و اعتراض شدید کرده به حکم دادگاهی که به گفته آقای کنعانی فاقد هر گونه وجاهت و صلاحیت قانونی است. و باز هم آقای کنعانی سوئد رو در قبال به گفته او خساراتی که بدین دلیل بر روابط دو جانبه تهران و استکهلم وارد میشه مسئول میدونه. ما در این خصوص هم قطعا نظر کارشناسان رو جویا میشیم، پس با ما باقی بمونید. واکنش های شما هم به این ماجرا بسیار بوده در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، به ویژه در اینستاگرام. مثلا یکی از واکنش ها این بوده که به امید آزادی ایران بهترین خبر بود. باز برای شما از واکنش ها هم خواهیم گفت، اما یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه میدیم با سفر جو بایدن به خاورمیانه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا
همچنان با شما همراه هستیم. بریم به خاورمیانه. خاورمیانه هم امروز آبستن خبرهای بسیاری بود. سفر جو بایدن به اسرائیل، دیدارش با مقام‌های اسرائیلی، امضای بیانیه اورشلیم که در اون به ایران هم اشاره شده، شاید نقطه عطف این دیدارها بود که بعد از اون ادامه پیدا می‌کنه و آقای بایدن به عربستان سعودی هم سفر خواهد داشت. به هر حال سفر آقای بایدن میتونه منطقه رو دستخوش تغییراتی هم بکنه و تأثیرات خودش رو داشته باشه. فرنوش رام همکار ما در اسرائیل با ماست تا با او به صحبت بشینیم درباره آخرین اخبار و اطلاعاتی که در این خصوص رخ داد، به ویژه مسئله امضای بیانیه اورشلیم. خانم رام بهتون یک بار دیگه سلام. بله، همکارانم به من گفتن که خانم رام الان با ما نیستن. اجازه بدید که ایلیا جزائری با ماست. با ایلیا آغاز کنیم تا خانم رام به ما بپیوندن. ایلیا، ایلیا، در بیانیه اورشلیم چیزی که ما داریم میبینیم، بخشی از اون اشاره شده به اختلاف اسرائیل و فلسطینیان، روند عادی سازی روابط کشورهای عرب و اسرائیل. به طور کل تا چه اندازه میتونیم بگیم که این بیانیه نگاهی که داره میکنه در این باره یک نگاهیه که میتونه آینده ای داشته باشه؟ چون سالهاست به هر حال صحبت میشه، ولی این بیانیه یا میتونه کار خاصی رو انجام بده در این زمینه؟
ما برای کوتاه مدت به نظر نمیرسه. یعنی خود آقای بایدن وقتی به فرودگاه رسید، وقتی به وارد اسرائیل شد، در صحبتی که کرد در این باره گفت باور داره به ضرورت برپایی کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، راه حل دو کشور، راه حلی که از سال هاست مقام های آمریکایی دارن درباره صحبت میکنن، اما میگه مسئله زمان بره. البته آقای بایدن یک عقیده هم داره در این باره که در صحبتاش مطرح کرده و در این بیانیه هم بهش اشاره شده. میگه هرچه اسرائیل بیشتر ادغام بشه در محیط خودش، منظورش محیط منطقه‌ای، و با کشور عربی رابطه برقرار کنه، بیشتر وارد این روابط بشه، این راه رو بیشتر هموار میکنه برای ایجاد راه حلی برای مناقشه فلسطینی ها. این سیاستی است که آقای بایدن داره. البته هدفش از این سفر اینطور که مشخصه اصلا ماجرای مناقشه اسرائیل فلسطین نیست و خود فلسطینی‌ها به این مسئله اعتراض دارن. ما شاهد حتی تجمع‌هایی در برخی منطقه محل سکونت فلسطینی‌ها بودیم، اعتراض‌هایی شد، بعضی وکلا صحبت کردن که گفتن آقای بایدن تنها به منطقه اومده تا از یک طرف اسرائیل رو با کشورهای عربی آشتی بده و این رابطه رو مستحکم‌تر کنه برای اینکه بتونه جبهه‌ای در مقابل جمهوری اسلامی ایران تشکیل بده.
یعنی تلاشی که دوره آقای ترامپ هم آغاز شده بود دیگه، که نزدیکی اسرائیل با کشورهای عربی.
و مسئله دیگه که الان برای ایالات متحده مهم هست، مسئله انرژی هست.
واقعا نکته جالبی رو گفتی. یه لحظه اجازه بده که ما، چون وصل شدیم، همکارانم به من گفتن که وصل شدیم با خانم رام، همین مسئله انرژی و باقی قضایا رو هم باز با تو پی میگیریم. خانم رام، باز بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم. سفری که آقای بایدن داشت و الان بیان جریانیه اورشلیم و محورهایی که مطرح میشه، ظاهرا خب گفته شده بود که بیشتر مسئله انرژی است با توجه به تحولاتی که رخ داده در بحران اوکراین، اما بخش اعظمی از این بیانیه متمرکز بر ایران. تا چه اندازه این بیانیه و محتوایی که ازش داره بیرون میاد به نظر شما و در حالا در مجموع در رسانه‌های اسرائیلی جنبه حالا سمبولیک داره و تا چه اندازه عملیاتیه؟ خانم رام، ما صدای شما رو اصلا خوب نداریم. خانم رام، بله، ارتباط ما با خانم رام چندان خوب نیست. همکارانم، من میخوام ازشون که یک بار دیگه تلاش کنن که خانم رام رو از تل آویو داشته باشیم، ولی باز برگردیم به ایلیا جزایری. ایلیا، تو اشاره کردی به مسئله انرژی. خب در ابتدا هم گفته شد که محور اصلی مسئله انرژی، این که آقای بایدن با عربستان سعودی و کشورهایی که در حوزه انرژی فعال هستند بخواد از اونا که این فاصله ای که ایجاد شده به دلیل اینکه روسیه کنار گذاشته شده با تحریم های سنگین رو بروه، این رو پر کنن. اما آنچه که الان مثلا ما بیانیه اورشلیم رو میبینیم بیشتر نگاه به ایرانه در اون، و حالا در کنارش تو گفتی که خیلی حاشیه‌ای دارن به مسئله عرب و فلسطین هم نگاه میکنن.
بله، ما مسئله انرژی مسئله است که برای اسرائیل مهم است و این مسئله انرژی در سفر آقای بایدن به عربستان سعودی بیشتر نمود پیدا میکنه. در بیانیه اورشلیم مسئله هست که اسرائیل بیشتر مطرح کرده. امنیت یکی از مسائلی است که اسرائیل داره برش پافشاری میکنه. مثلا در گزارش‌ها داشتیم که آقای لاپید از آقای بایدن خواست پیش بره در مسئله تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. این گزارش ها از قبل حاکی از این بود که این مذاکرات آغاز شده برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای، بیا به نوعی که پادشاه اردن ازش به ناتو عربی یاد کرده. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته به دنبال این پدافند هفت‌های مشترک هست اسرائیل با کشور عربی. اسرائیل این مسئله براش مهم هست، برای همین در بیانیه اورشلیم به اون مسائل مربوط به امنیت و مقابله با جمهوری اسلامی ایران بیشتر توجه شده. الان چند تنش در منطقه است، علاوه بر مسئله هست ایران، خود اسرائیل با حزب الله لبنان در تنش هست بر سر حوزه‌های نفتی که حزب الله تهدید کرد که اگر اسرائیل استخراج رو شروع کنه دست به اقدام نظامی خواهد زد. حتی اسرائیل حزب الله قبول نکرده توافقی که بین دولت لبنان شده و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، اون رو هم نپذیرفته. این احتمال وجود آغاز تنش‌ها و احتمال آغاز جنگی در این تابستان بر اسرائیل مهمتره. اما مسئله انرژی در سفر آقای بایدن به عربستان سعودی حتما مطرح خواهد شد.
ابعاد تازه تری پیدا میکنه، قاعدتا بحث میشه اونجا. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل با ما هستن از تل آویو. آقای جاودانفر بهتون سلام میکنم. بیانیه اورشلیم رو اجازه بدید که به بحث بگذاریم با شما، و به ویژه تمرکزی که این بیانیه داره به ظاهر بیشتر بر مسئله ایران. تا چه اندازه این بیانیه و الفاظی که درش استفاده شده میشه گفت یک الفاظی هستند که جنبه سمبولیک دارن، یا به نظر شما که در اسرائیل هستید بوی شعار میدن، و تا چه اندازه عملیاتی هستن؟
به نظر من کاملا عملیاتی هستن. این چیزی هستش که ببینید، وفادار بودن آمریکا و حمایت آمریکا از امنیت اسرائیل، و اینکه آمریکا اگر بدونه که جمهوری اسلامی تصمیم ساختن بمب گرفته و به اون حمله خواهد کرد، این چیزی هستش که ما میدونیم در اسرائیل. سوال اینجاست که چرا آقای بایدن دوباره اون رو تاکید کرده در این بیانیه اورشلیم، و به نظر من بیشتر به خاطر دلایل سیاست‌های داخلی آمریکا و اسرائیل هستش. خود آقای بایدن حزبش داره میره برای در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای هستش، و حمایت از اسرائیل در این مسئله میتونه به اون کمپیشن کمک بکنه، ولی به کسی که بیشتر میتونه کمک بکنه آقای لاپید هستش. آقای لاپید در ماه نوامبر در انتخابات سراسری اسرائیل دوباره خوب شرکت بکنه. مسئله ایران از بین مسائل امنیتی برای رای دهنده اسرائیل بسیار مهم هستش. این مسئله هستش که آقای نتانیاهو از او استفاده میکنه برای میشه گفتش که اعتبار دادن به موضع خودش و مشروعیت به موضع خودش به عنوان مدافع امنیت اسرائیل. مثلا آقای لاپید میتونه از این اعلامیه بیانیه اورشلیم استفاده بکنه و بگه در انتخابات که من هم برام مسئله ایران مهم هستش و من هم توانستم یک قول بگیرم، از قولی بگیرم از رهبر قدرتمندترین کشور جهان که این کشور در کنار اسرائیل خواهد بود. اگر
همین اتفاق آقای جاودانفر به ظاهر آقای نتانیاهو هم خب داره پیش میبره، یعنی دیدار آقای بایدن با آقای نتانیاهو که در رسانه ها بسیار بازتاب پیدا کرد میتونه موضع آقای نتانیاهو رو در شرایطی که خب به هر حال کابینه قبلی خب دیگه به کار خودش ادامه نداد و الان هم نخست وزیری موقت آقای لاپیدو داریم، میتونه موضع آقای نتانیاهو رو تقویت کنه، اینطور نیست؟
نه من فکر نکنم، چون اعلامیه اورشلیم، بیانیه اورشلیم رو آقای لاپید امضا کرد نه آقای نتانیاهو، و وقتی که میشه از دیدگاه زمانی که آقای بایدن با آقای لاپید در این سفر گذرونده اصلا قابل مقایسه نیستش با زمانی که آقای نتانیاهو داشتن.
آقای جاودانفر اجازه بدید که از یک نقطه نظر دیگه هم نگاه بکنیم، این که حالا با توجه به شرایط خاصی هم که الان منطقه باهاش روبرو هست، حضور آقای بایدن در اسرائیل تا چه اندازه میتونه مستمسکی بشه برای گروه های تندرو یا آنچه که اصلا در اینجا هم بهش اشاره شده، یعنی گروه های نیابتی که به نوعی درگیر هستن در خاورمیانه و اسرائیل هم با اونها درگیری داره و میتونه فضای تنش آلودی رو ایجاد کنه در خود منطقه؟
ببینید به نظر من فضای تنش آلوده ای که الان وجود داره تنش آلوده تر نخواهد شد به خاطر آقای بایدن، ولی تغییری که به نظر ما به نظر من ما شاهدش خواهیم بود این هستش که الان اسرائیل قدرت، یعنی کفه ترازو به نفع اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران سنگین تر شده. چرا؟ چون الان آقای بایدن داره اومده اسرائیل و ما میدونیم که مواضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل چی هستش، و اومده کاملا از اسرائیل حمایت امنیتی میکنه اولا، دوما ما میدونیم که الان اسرائیل الان داره تقریبا وارد یک پیمان غیر رسمی میشه با کشورهای خاورمیانه، با کشورهایی که قبلا با اسرائیل روابط بسیار بدی داشتن مثل عربستان، و اسرائیل حتی داره با قطر که کشوری که روابط خیلی خوبی با جمهوری اسلامی داره در وارد همین پیمان غیررسمی خواهد شد، و این پیمان شامل انتقال تکنولوژی رادار هستش، استفاده از رادارهای اسرائیلی برای رصد هواپیما و پهپادهای جمهوری اسلامی و موشکاش.
اتفاقا اشاره خوبی کردید آقای جاودانفر، چون فرصتمون رو به پایانه میخوام خیلی کوتاه به اینم بپردازید که به نوعی سفر آقای بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی هم میتونه اهمیت داشته باشه، چیزی که در صحبت‌های آقای لاپید هم بازتاب داشت، این اهمیت در چه مسئله‌ای خودش رو نشون میده؟
اولا مسئله این که اسرائیل دیگه تنها نیستش، برای شهروندان اسرائیل بسیار مهمه. دوم هم این مسئله نشون میده که الان ما روابط ما کم کم، البته آهسته آهسته، داره با یکی از مهمترین کشورهای منطقه، کشورهای مسلمان عرب و عرب منطقه داره بهتر میشه، و اینکه به احتمال زیاد از الان اسرائیل، احتمالش وجود داره البته، که از الان اسرائیل یکی از مدافعان حریم هوایی عربستان خواهد بود با سیستم های ضد پهپادیش و با رادارهای مجهزش، و این واقعا یک گام بسیار بزرگی برای اسرائیل و برای ادغام اسرائیل و جذب اسرائیل و مشروعیت اسرائیل به عنوان یک کشور در این منطقه هستش.
سپاس از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل آویو که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به سفر جو بایدن به خاورمیانه به اسرائیل، و سپاس از همکارم ایلیا جزائری که تو هم با ما بودی. چون فرصت زیادی نیست، من یکی دوتا از نوشته های شنونده هامون رو درباره دادگاه حمید نوری و اعلام رأیش بخونم. فرشته صداقت برای ما نوشته مبارک باشد، میگن خون هیچ وقت پایمال نمیشه، اینه. و همچنین صفا روانشناس نوشته دنیا داره مکافات، جناب نوری فکر نمی کردی گرفتار بشی. و خانم طاهره نوشتن خدا رو شکر بالاخره آه مادران داغدار به یک جایی رسید. این هم تعدادی از نوشته های شما بود، باز هم براتون اگر فرصت شد میخونیم. اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو با مطالب بیشتر در روی دادگاه حمید نوری.
آخرین جلسه دادگاه که قاضی محدودیت ها و محرومیت های من حمید نوری رو لغو کرد.
از دادگاهی پشت درهای بسته،
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق های اصل صلاحیت جهانی،
تا خیابان هایی مملو از معترض و سرانجام صدور حکمی بی سابقه.
ظاهرا نوری دادگاه سوئد رو با شکنجهگاه های ایران مثل دوین و گوهردشت اشتباه گرفته.
کوشش ویژه رادیو فردا از پایان دادگاه حمید نوری در استکهلم با ما باشید.
همچنان با شما همراه هستیم از پوشش ویژه دادگاه حمید نوری که روز 23 تیر ماه یعنی امروز رأی دادگاه اعلام شد. آقای نوری به حبس ابد محکوم شد. یکی از شاکیان اصلی پرونده که بسیاری او رو دیدن، تلاش‌های او رو هم دیدن در راستای این دادگاه، ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60 و پژوهشگر سیاسی که با هم صحبت‌های او رو بشنویم.
خب این حکم ما قبلا هم وعده داده بودین. من بارها و بارها اعلام کردم که قطعا حمید نوری به حبس ابد محکوم خواهد شد، قطعا این پرونده ادامه پیدا خواهد کرد تا رسیدن به هدفهای بزرگتر جنبش دادخواهی. قبلا همین قول رو داده بودیم که هیچ چیز مانع ما در دنیا نمیتونه بشه، هیچ چیز مانع جنبش دادخواهی نمیتونه بشه و صدای ما هر روز رساتر میشه و هر روز مردم بیشتری متوجه اون چه که در ایران گذشته خواهند شد و ما این پیروزی رو تبریک میگیم، نه فقط به مردم ایران بلکه به همه دادخواهان در سراسر دنیا.
بله، شنیدید از ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60، پژوهشگر سیاسی و یکی از شاکی‌های اصلی پرونده آقای نوری. اما در ادامه این پوشش ویژه خبری تحلیلی همراه هستیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد. آقای محمودی بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز فکر میکنم به این بپردازیم که شاید این سوال اصلا برای خیلی ها پیش بیاد که دادگاه سوئد اصولا صلاحیت این رو داشت که در مورد پرونده‌ای رسیدگی بکنه که متهم اون اقدام‌های خودش رو در داخل ایران انجام داده بود و نه در خاک یک کشور دیگه و شرایط شاید برای بسیاری پیچیده به نظر برسه.
علت این که این محاکمه در استکهلم صورت گرفت در واقع به این دلیل که سوئد از اواسط دهه 1960، یعنی دقیق بخوام بگم از 1343 شمسی، در قوانین داخلی خودش جرایم جنگی رو به عنوان جرایمی که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی بهش دارن مطرح کرد و پذیرفت و این کار رو بر اساس یک اصلی که در حقوق بین‌الملل به نام اصل صلاحیت جهانیست انجام داد. یعنی یه سری از جرایم بسیار مهم و جدی هستن که این جرایم رو تعدادشون هم زیاد نیست، این جرایم رو از نظر حقوق بین‌الملل جرایم بین المللی میشناسند و مفهومش این است که همه کشورهای جهان از دیدگاه حقوق بین الملل اگر بخواند و خودشون بخوان این کار بکنن صلاحیت رسیدگی به این جرایم رو دارن. بنابراین بستگی به حقوق داخلی کشورها داره. در سوئد در مورد جنایات جنگی همونطور که عرض کردم از همون 1343 به بعد این امکان برای دادگاه ها برای رسیدگی بوده، صرف نظر از اینکه این جنایت در کدوم کشور اتفاق افتاده یا توسط چه فردی و تبعی چه کشوری صورت گرفته.
آقای محمودی، همکارای من که صحبت کرده بودن با دادستان سوئد او عنوان کرده بود که مسئله، به هر حال میدونیم که دو اتهام متوجه آقای نوری شده بود، یکی از اتهام‌ها مسئله قتل عمد بود و دیگری جنایت جنگی، و دادستان سوئد گفته بود که جنایت جنگی برای سوئد بسیار مسئله جدیه. سوال اساسی اینه که روند دادگاه رو که شما از نظرتون گذروندین، چگونه این رو بررسی میکنید؟ تا چه اندازه دو اتهامی که آقای نوری باهاش به هر حال روبرو بود، مصداقهاش روشن بود برای دادگاه و دادگاه به این نتیجه رسید که امروز نتیجه شو داریم میبینیم؟
من برای اینکه سوال خوب شما رو جواب بدم، اجازه بدید ابتدا این رو بگم و این مهمه که این پرونده به خصوص، و باز اینم مهمه که پرونده ها رو نمیشه کلیگویی راجبشون کرد، که چون مثلا در 5 پرونده قبلی دادگاه سوئد اینجور عمل کردند در مورد جرایم جنگی، بنابراین این هم مثل همون است. نه، هر پرونده شرایط خودش داره. در مورد این پرونده خاص دو مسئله مهم بوده به نظر من. مسئله اول این بودش که از نظر سیاسی این رسیدگی به این جرم و به این نتیجه رسیدن که آیا حمید نوری این جرمایی که بهش منتسب شده صحیح هند و واقعا مرتکب شده و اگر اینجوره چه جزایی باید ببینه، اینو باید دادگاه رسیدگی میکرد، و این برای نه تنها در واقع بازماندگان اعدام شده ها مهم بود، بلکه برای سازمان های سیاسی که مخالف ایران بودن و این اعدام شده ها بهشون تعلق داشتن، برای سازمان های طرفدار حقوق بشر که جدن این قضیه رو دنبال کرده بودن، سازمان های بین المللی حقوق بشر، برای اینا همه خیلی مهم بود. و از این دیدگاه، از دیدگاه سیاسی و نمادین، به نظر من این رأی امروز دادگاه حائز بسیار اهمیت بسیار مهمه، و میشه گفت که پاسخ اون دادخواهی رو که دائم صحبتش بود دادگاه داده. اما یه مسئله مهمتر که به سوال شما بیشتر و مستقیم مربوط میشه این است که دولت سوئد، یعنی که دادگاه سوئد، با وجودی که مطابق اصل صلاحیت جهانی صلاحیت رسیدگی به جرایم جنگی رو دارند، آیا این پرونده خاص شرایط لازم رو در واقع حائزه؟ برای اینکه کافی نیست که یه دادگاهی فقط صلاحیت رسیدگی داشته باشه، یه سری شرایط دیگه هم باید باشه. در این مورد خاص دو سه تا سوال مهم مطرح بود، از جمله این که آیا مثلا ادعای اصلی دادستان این بودش که فتوای آیت الله خمینی مبنای حقوقی این اعدام ها بود، و این در این فتوا آیت الله خمینی ادعا کرده بود که اینا رو باید همه رو اعدام کرد به خاطر اون حمله نظامی که مجاهدین به ایران کردن بعد در پایان جنگ ایران و عراق، و دادستان تمام استدلالش رو این قضیه گذاشته که این حمله مجاهدین، حمله نظامی مجاهدین به ایران باعث این اعدام ها شده، و این اعدام ها رو در نتیجه باید جزی از یک مجادله بین المللی، یک جنگ بین المللی بین ایران و عراق دونست، چون مجاهدین با کمک عراقی ها به ایران حمله کردن. و بعدم البته یه عده کارشناس بسیار برجسته سوئدی هم بودن، اینا همشون همین نظر رو تایید کردن، ولی من میدونم و میشناسم افراد متخصص بین المللی بسیار سرشناسی رو که این نظر رو نمیپذیرن، یعنی چون در خود فتوا به طور مشخص این ارتباط بین حمله نظامی مجاهدین و اعدام ها ذکر نشده، ننوشته شده که اینا رو اعدام کنید به خاطر اینکه مجاهدین به ایران حمله کردن، بنابراین این استدلال به نظر من لاقل از نظر حقوقی زیاد محکم نیست. مسائل دیگه هم هست در این مسئله، اینکه آیا این اعدام ها در واقع داخل یک جنگ داخلی صورت گرفته اونجوری که خود مجاهدین نظرشونه، یا اینکه در داخل جنگ بین المللی، یا در اصلا ربطی به هیچ جنگ بین المللی یا داخلی نداشته، بلکه یک میشه گفت که مجازات داخلی ایران بوده. اینا همه مسائلی است که از نظر حقوقی مهمه، و در این رأی امروز دادگاه که بسیارم دقیق نوشته شده، بسیارم طولانی 200 صفحه است، بسیار زحمت کشیدن و به همه جزئیات پرداختن، به این سوال پایه‌ای و مهم میشه گفت که به صورت خیلی خلاصه و گذرا پرداختند و استدلال دادگاه در این قسمت به نظر من زیاد قوی نیست و به همین دلیل هم من فکر میکنم که اگر این حکم تقاضای تجدید نظر بشه در دادگاه بالاتر، ممکن است که این جنبه های حقوق بین المللش مورد سوال قرار بگیره یا بحث بیشتری به هر حال روش صورت بگیره.
آقای محمودی، نکته دیگه ای که من دیدم برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی رادیو فردا بهش اشاره میکنن و مایلم از شما هم بپرسم، مثل احمد پیرحسینلو یکی از کاربران ما، میگن که چند وقت دیگه مبادله میشه، مثل وکیلی راد، مثل کاظم دارابی، به گفته این کاربر مثل تروریست های تایلند، مثل اسدالله اسدی و مثل خیلی های دیگه. البته آقای اسدی هنوز مبادله‌ای در موردشون صورت نگرفته در نروژ، در بلژیک. اما سوال اینه که اصولا سوئد با چنین مواردی چگونه برخورد میکنه و از نقطه نظر قوه قضایی سوئد تا چه اندازه فعالیت های دیپلماتیک میتونن تأثیر بگذارن روی کار قضایی؟
باز بسیار سوال مناسبیه، به خاطر که در اینجا هم در سوئد هم بسیار بحث روش میشه. اول من این عرض بکنم که دیروز یا پریروز وزیر دادگستری سوئد، شاید بگم به صورت غیر مترقبه، اعلام کرد که دولت سوئد میخواد یک لایحه‌ای رو به مجلس بده مبنی بر اینکه کسانی که محکوم میشن در سوئد قسمتی از جزاشون رو در کشور خودشون بگذرونن. یعنی همون صحبتی که الان در بلژیک مطرحه و به نظر می‌رسد که اونجا قطعی بشه، و این البته اگر فعلا یک ذکر اول در واقع که شده دیروز پیروز، ولی اگر به نتیجه برسه و واقعا این کار رو بکنن، طبعا در وضع آقای نوری هم مؤثر خواهد بود. ولی صرف نظر از این که اینا قوانین رو عوض کنن یا نکنن، علل اصول دولت سوئد این اقتدار قانونی رو خودش داره که اگر لازم می‌بینه و مسئله کشور ایجاب میکنه اقدام به تبادل زندانیان بکنه با هر کشوری که میخواد. معمولا اینجور تبادل ها البته باید بعد از تایید دادگاه، معمولا دادگاه عالی سوئد باشه. به همین دلیل من نمیتونم بگم که اصلا این امر عملی نیست. و امروز هم یکی از سوالایی که از من شد این است که آیا دولت وزارت خارجه سوئد امروز هرچی باشون تماس گرفتن با وزارت خارجه سوئد که بپرسن اصلا صحبتی از مبادله الان بین ایران و سوئد هست، وزارت خارجه سوئد جواب نداده و این خیلی غیر معموله، چون در هیچ زمینه ای دولت سوئد و وزارت خارجه معمولا سکوت نمی کنن. به همین دلیل عرض شود که ممکنه صحبت‌های شده باشه، ممکن است خواسته‌ای اومده باشه، ولی اینکه آیا واقعا دولت ایران این رو با اصرار میخواد و واقعا دولت سوئد این رو میتونه بپذیره با این جبری که الان در سوئد هست روی این پرونده و پیروزی مهمی که برای تمام پناهجویان و پناهندگان دارم، کسانی که به خصوص بازماندگان این اعدام شده ها که در سوئد هستن و این مسئله رو جشن گرفتن، فشار افکار عمومی بسیار زیادی روی دولت سوئد. با این جو آیا میتونه دولت سوئد اقدام به مبادله بکنه در آینده نزدیک؟ خیلی من بعید میبینم. و به هر حال اگرم قرار باشه مبادله صورت بگیره، بعد از طی مراتب قانونی کامل، یعنی بلد. این رأی باید به دادگاه استیناف برد، از اونجا احتمالاً به دادگاه عالی باید تجدید نظر بره، و بعد از اینکه دیگه رأی نهایی و قطعی شد، اگر بازم همین جزا بود و در زندان بود آقای نوری، اون موقع اون وقت ممکن است امکانات مورد نظر قرار
بگیره. سوال آخر رو میپرسم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید، چون دو سال برام پیش میاد. یکی واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته که این دادگاه حکمش از اساس مردود و مخدوش و غیر قابل قبوله. پیشتر هم خب گفته بودن که بیشتر این یک دادگاه سیاسیه. و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه حتی تهدید میکنه که میتونه این خسارتهایی رو به همراه داشته باشه بر روابط دو جانبه تهران و استکهلم تأثیر بگذاره. و یک نکته دیگه اینه که اگر آقای نوری حبس ابد بشه در سوئد و با توجه به اینکه خانوادش قاعدتاً در ایران هستن، آیا شرایطی فراهمه برای زندانی هایی از این دست؟ چون نکته آموزشیه که اونها بتونن خانواده های خودشون رو ببینن.
اگر از سوال آخرتون شروع کنم، اولا باید بگم که قطعا این کار رو خواهند کرد، یعنی تسهیلاتی خواهند ایجاد خواهد کرد برای ویزا دادن به خانوادهشون که بیان، ولی اینکه هزینهشو که میده احتمالا خودشون باید بدن. اینو میگم به خاطر اینکه دو وکیل آقای نوری که هر دوشون رو دولت سوئد انتخاب، یعنی دادگاه سوئد انتخاب کرده، هزینهشون رو دادگاه معادل 14 میلیون کرون محاسبه کرده، یعنی 1,400,000 دلار هزینه این دو نفر شده برای این کاری که در این مدت کردن، و اینو البته مالیات دهنده های سوئد باید پولشو بدن. بنابراین از نظر دولت سوئد مهمه. و سوال اولتون در مورد این سیاسی بودن این دادگاه، این نظر دولت ایران از اول بوده و الان هم به شدت روش تاکید دارن که این دادگاه سیاسیه. مسائل مختلفی رو مطرح میکنن، ولی من با جدیت و اصرار و با توجه به اینکه 45 سال از عمرم رو اینجا بودم و اکثر این قضات و وکلا و دادگاه ها اینا هم یا شاگردای من بودن یا ارتباط نزدیک با من داشتن، با قاطعیت میتونم بگم که قطعا این یک پرونده سیاسی نیست و فقط مراحل حقوقیش رو طی کرده، هیچ چیز دیگه نیست.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، و نگاهی به حکمی که درباره حمید نوری صادر شد. آقای حمید نوری متهم بود به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 1367. اما در ادامه اجازه بدید که بشنویم واکنش یکی از افرادی که نزدیکان خودش رو در اعدام ها از دست داده، چهره آشنایی هست. از او با نام مادر اسمت نامی برند، اسمت وطن پرست.
خود رئیسی باید بیا اینجا محاکمه بشه، چون رئیسی رئیس نوری بوده. خود رئیسی باید بیا اینجا محاکمه بشه، چون رئیس نوری بوده. درود بر ایرج واقعا که تونست ای دادگاه رو به اینجا برسونه، که یه لبخندن تو لب ما بیا. یادت بیا خامنه ای، من خود تو خونه مونه بودم که بتونم برای بچه ها گریه کنم. بعد از خیلی وقت فهمیدم که تو بچه های من کشتی، اما امرو من اینجا صداشون کردم، گفتن عزیزان بیاین که اینجا من خوشحالم. هرچی شبا خوابیدم و غصه خوردم، اما امرو خوشحالم. تبریک میگم به مادره خاوران، تبریک میگم به مادره آبان که گرفتن بردنشون تو زندان. امرو حتما میشنفین این خبر رو، خوشحال میشید. امیدوارم که روز بیا که خود خامنه یا رئیسی داد عدالت بشونه، مچشون بشونه، بگه بیشینین بستتونه دیگه.
برای شنیدی صحبت های اسمت وطن پرست که اعضای خانواده خودش رو در اعدام های سال 1367 از دست داده، در واکنش به صحبت هایی که خانم وطن پرست داشت در گفتگو با ما پیشتر، تورج نوری یکی از کاربران و شنوندگان ما واکنشی رو نشون داده بود به این صحبت ها و نوشته بود که آدمی که حرفای این مادر رو بشنوه و مریض نشه، اشک نریزه، به خدا باید به آدمیتش شک کرد. چه پیام قشنگی به نیروهای مسلح داد، چقدر به زیبایی. گفت شماها خجالت نمی کشید که فرمان برداری عده‌ای پیرمرد مردنی رو می کنید و کشور رو به قهقرا بردید. وای بر این ارتش و سپاهی که با سکوت خود خون ایران و ایرانی رو چنین به حراج پیرانی گذاشتند که اگه ببرند جایی به تنهایی قادر نیستند راه خونه خودشون رو پیدا کنند، از بس که آلزایمر دارند. این نگاهی بود از یکی از کاربران ما. اما همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی دادگاه حمید نوری. اینکه دادگاه حکم خودش رو صادر کرد و حکم حبس ابد بود، در اینجا همراه میشیم با شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر در لندن، تا نگاهی بکنیم به این دادگاه از یک زاویه دیگه و زاویه جدیدتر. خانم سعد بهتون سلام میکنم. به هر حال به نوعی میشه اینطوری تصور کنیم که این بخشی از همون پیکره اقداماتیه که در این مدت ما شاهدش بودیم تحت عنوان جنبش دادخواهی که بسیار فراوان ازش شنیده شده. شما تصورتون چیه و آیا این رو میتونیم در اون قالب جای بدیم و جایگاه این حرکت تا چه اندازه میتونه تأثیر خودش رو در روندهای دیگه‌ای بگذاره که آغاز شده بود، مثل مثلا دادگاه آبان و دیگر فعالیت‌های از این دست؟
من قبل از هر چیزی تبریک میدم این حکم رو به تمامی کسانی که در تمام این سالها با وجود اینکه عزیزانش را از دست داده بودن و از تلاششون برای حقیقت و عدالت دست نکشیدن، به خصوص تبریک ویژه دارم به مادران و خانواده خاوران. همونطور که شما گفتید، در واقع این حکم و به خصوص روند این دادگاه و اسناد و ادله‌ای که توش ارائه شد نشون داد که تا چه حد مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و جنایت بین‌المللی مهمه. این یک دادگاهی نبودش که در واقع در خلاء اتفاق بیفته، بلکه بخشی از یعنی در واقع بخشی از تلاش‌هایی بود که در تمام سال‌ها شده بود برای اینکه به کسانی که جنایت انجام دادن در دهه 60 شناسایی بشن و با استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی پاسخگو بشن. این برگشت به سوال شما میخوام بکنم، این در واقع نقشیه که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هم به نوعی در حال اجراش هست و امید داره که با توجه به رأی که به زودی اعلام خواهد شد و در ادامه اون بشه کسانی رو که متهم شدن به ارتکاب جنایت بین‌المللی در آبان 98 در دادگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف به محاکمه کشون، اگه سفر کنند یا از طریق مکانیزم‌های بین‌المللی دیگه مثل تحریم‌های حقوق بشری یا مکانیزم‌های سازمان ملل اونها رو پاسخگو نگه داشت.
خانم صدر، ما واکنش میشه گفت اولین واکنش هست، حتما شاید در ساعت آینده واکنش های دیگری رو هم از مقام های رسمی جمهوری اسلامی ببینیم، اما پیشتر خب جمهوری اسلامی سعی کرد که سکوت کنه درباره موضوع آقای نوری و پس از اینکه دادگاه داشت میرفت به سمت اینکه دیگه حکم خودش رو صادر کنه، ما شاهد تحرکاتی بودیم از معاون قوه قضاییه و نامه‌ای که به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت، تا این لحظه که سخنگوی وزارت خارجه آقای ناصر کنعانی واکنش نشون داد و به هر حال میگه که رأی این دادگاه از اساس مخدوشه و حتی تهدید میکنه که میتونه بر روابط تهران و استکهلم هم تأثیر بگذاره. این رویه‌ای رو که جمهوری اسلامی طی کرد درباره دادگاه آقای نوری از ابتدا همونطوری که گفتم با بیمیلی تا به میل رسیدن رو چگونه میشه بررسیش کرد؟
خب اینها اظهار نظرهای سیاسی که از مقامات جمهوری اسلامی انتظار میشه داشت، اما اون چیزی که حقیقت هست یک رأی مفصل تنظیم صفحه‌ایه که حاصل ماها برگزاری دادگاه و در واقع در شرایطی که یک دادگاه عادلانه و منصفانه برگزار شده ده‌ها شاهد اومدن و با وجود اینکه این شاهدها بسیاریشون از نظر سیاسی با هم نظرات متفاوت و حتی مخالفی داشتن، همه‌شون در این متفق القول بودن که حمید نوری در تابستان 67 در زندان گوهردشت یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی بوده و رأی دادگاه همچنین استنادش به مجموعه قوانینی که در سوئد حاکمه و همینطور حقوق بین الملل، و به راحتی نمیشه این دادگاه رو با یک جمله رأیش رو مخدوش کرد یا بی اعتبار کرد به نظر من. اما جمهوری اسلامی به این اظهار نظرهای سیاسی ادامه میده و از اون طرف تمام تلاشش رو میکنه که با وارد آوردن فشارهای دیپلماتیک و همینطور ادامه سیاست گروگانگیری به دولت سوئد فشار بیاره برای اینکه این حکم اجرا نشه. اما همونطور که میدونیم دستگاه‌های قضایی و دادگستری در این کشورها مستقل هستند. امروز این حکم نشون داد استقلال دادگستری سوئد رو که علارغم همه فشارها و زندانی کردن اتباع سوئد در ایران و تهدید به اعدام دکتر جلالی، باز هم این حکم هفته بعد اعلام شد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. ولی میگم از اون طرف هم جمهوری اسلامی لابی هاش بیکار نخواهند نشست برای اینکه بتونن حمید نوری رو از زندان نجات بدن.
یک نکته ای هم که هستش این که اگر احتمال بدیم که به هر حال آقای نوری 3 ماه فرصت داره که تجدید نظر درخواست بده روی این حکم، اگر این حکم تغییری درش صورت بگیره در مراحل بعدی، چه تأثیر آیا تأثیرگذار خواهد بود برای ادامه مسیری که الان به هر حال این جنبش دادخواهی برای خودش در نظر گرفته، و به ویژه اگر تغییری نکنه در مورد سرنوشت افرادی که در ایران هستند، به ویژه آنهایی که دوتابعیتی بودند و در لبه خطر قرار دارند، در مورد وضعیت اونها چه باید کرد؟ چون به هر حال فشارهای سیاسی آغاز خواهد شد. ما لحظاتی پیشم که با آقای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که خیلی غریب بوده که وزارت خارجه سوئد حاضر نیست در این باره فعلا صحبتی رو بکنه و احتمال کانال‌های دیپلماتیک به هر حال میره.
به نظر من که وکلای حمید نوری قطعا از این حکم نظر خواهی خواهند کرد و از تمامی ابزارهای قانونی که دادگاه در سوئد در اختیارش قرار میدن برای تجدید نظرها استفاده میکنن. این که تا چه حد دفاع تازه‌ای داشته باشن که بتونه تغییری در حکم بیاره، من تردید جدی دارم. من همونطور که بارها گفتم مجموعه اسناد و مدارک در این حکم اونقدر متقن هستش که دلیل میدونم که در تجدید تغییری ایجاد بشه. اما همونطور که ما در مورد مسئله بلژیک میبینیم و شما هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای اینکه بتونه این مامور امنیتی خودش رو آزاد بکنه کوتاهی نخواهد کرد و بنابراین جنبش دادگاهی هم بخشی از مبارزه که در پیش خواهد داشت همین بلد. مبارزه با لابی های جمهوری اسلامی و کارهای پشت پردش خواهد بود در ماه‌های آینده.
سپاسگزارم شادی صد که با ما همراه بودید. اما بریم بشنویم صحبت‌های لاله بازرگان که او هم از کسانی هست که عزیز خودش، برادر خودش رو از دست داده در این ادامه.
دو روز برای من خیلی خاص بود. یکی روزی بود که رفتم پلیس، در واقع تو آگوست 2021 بود که خیلی یه حالتی اصلا شدم، فکرم که یعنی تا اون لحظه مثلا متوجه قضیه به این شکل نشده بودم، ولی وقتی که رفتم پلیس رو دیدم با اون توی اتاق پلیس با اون لباسا و اینا که از من سوال کردن که تعریف کن که چه اتفاقی افتاد، گفتم واقعا من همش عشق میریختم. گفتم بعد از 32 سال یک مرجع قانونی از ما میپرسه که تعریف کن که چه بلایی سرتون اومده، چه بلایی سر برادرت آوردن. و واقعا اون چه که به سر ما آوردن واقعا کرامت انسانی برادرم رو خورد کردن، کرامت انسانی ما رو خورد کردن. و در نتیجه این اتفاق خیلی مهمیه برای جنبش دادخواهی دنیا، چیز خیلی مهمیه به نظر من، یک معجزه است، معجزه عدالته.
برخی از شاهدان، شاکیان، جان به در بردگان و همچنین خانواده ها میگن که اصل محکومیت حمید نوری براشون خیلی مهمتر از نوع حکمی هستش که صادر میشه. شما چی فکر میکنید؟
به هر صورت من فکر میکنم که با اون رفتاری که نشون داده تو دادگاه که هیچ حقیقت رو نگفته و هیچ ابراز واقعا همدردی با ما نکرده، روزی که من داشتم در واقع شهادت میدادم گفتش که به من گفتم که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم فاشیستیه و فریاد زد و انگشتش رو به من به صورت تهدیدآمیز نشون داد و گفتش که جد و آبادت فاشیسته. و به شاکی دیگر پرونده که دوست منه، در خاوران با هم دوست شدیم، صدیقه، گفتش که وقتی رفت بود آب برداره همون روز، گفتش که برادرای شما به درک واصل شدن، چون صدیقه و من هر دو این عکس رو برادرامون رو در گردنمون داشتیم. در نتیجه من انتظار اشد مجازات رو براش دارم، امیدش رو دارم، ولی حالا به هر صورت میگم تمام این پروسه برای من پروسه خیلی واقعا میگم انگار که من هیچ امیدی نداشتم به عدالت در زمانی که رئیسی رئیس جمهور شده بود. ما دیگه واقعا یک حالت خیلی بدی بود وقتی که رئیس جمهور شد رئیسی، و این اتفاق یه اتفاق خیلی بزرگی بود و من در همه تمام این پروسس برای من خیلی پروسه مهمیه و حالا اشد مجازات امیدوارم که بگیره. به هر صورت هر محکومیتی که بگیره خوبه به نظر من، و تمام این دادگاه خودش، همه این شهادت هایی که جمع شد در واقع مبارزه است با انکار و تحریفی که جمهوری اسلامی در این 40 سال موجبش شده و مرتب داره این کار میکنه. فکرشو بکنید که الان 3 روز پیش حسین علی نیری که اصلا ما اسم کوچیکش رو هم به درستی نمیدونستیم و آقای ایرج مصداقی اسم کوچیکش رو پیدا کردن که حسین علی، در واقع گفته بودن جعفر نیری که در واقع یک شخص دیگریه که سال 64 در صانعه هوایی کشته شده. این بعد از 33 سال این کفتار از لانش در اومده و داره اعتراف میکنه به این جنایت، این خودش دستاورد مهمیه. حالا نوری بپوسه تو زندان یا نپوسه زیاد مهم نیست، مهم این که جمهوری اسلامی، این دادگاه دادگاه جمهوری اسلامی بود و جنایات جمهوری اسلامی مشخص شد که این چه هیولایی این جمهوری اسلامی.
لاله بازرگان بود که برادر خودش رو در کشتارهای سال 67 از دست داده و با ما گفتگو می‌کرد درباره رأی دادگاه حمید نوری که به حبس ابد محکوم شد. آقای نوری و 3 ماه فرصت داره که درخواست تجدید نظر خواهی بکنه. در پایان بد ندیدم که نظر نسیم یکی از کاربرانمون رو بخونم و با این به پایان ببریم. پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته کی کند آشتی. برای عرصه سیاسی کشور انسانهای روشن ضمیر و پخته و دوراندیش لازم است، نه که یک اشتباه سنگین انجام بشه و کشور رو درگیر هزاران مشکل دیگه بکنه. سپاسگزارم از یکی شما که با ما همراه بودید در این پوشش خبری گسترده و طولانی. دبیر این پوشش خبری هانا کاویانی بود، کارگردان فنیمون پریا و حسن حسنی و من هم محمد زرقامی اجرای اون رو به عهده داشتم. شبتون خوش.